من یه مروری میکنم روی جلسه قبل تا دوستانم برسن. خیلی مرور هم سید فقط بگم که کجای بحث بودیم، چون آخرای بحث رو داره بحث بحثا باقی مونده. ببینید ما جلسه قبل
وارد بحث به عنوان منبع دین توی این بحث باید شده. درست این یه حرف اول مورد بودش که منابع منحصر به کتاب و سنت نیست. پس تو گام اوله خود عقل چطوری اولوسی بحثی که مجیت اصلاحیه این رو مطرح کردیم. بعد تو گام دوم گفتیم که حالا تو اولوسی به این تفصیل خیلی یادتون نگفتن یا بحث هم تو گفتن این اولوسی جفت کردی کرد، اما کم کم مفاهیم مثل اول سیره اغلا نمیدونم مساله و مفاسد واقعی
روح شریعت
تعابیر مختلفی داریم که اینا همش داره استفاده میشه توی فضای معرفت. و این استفاده از کتاب و سنت نیست. به این معنا برای ما تو ادای بحثیم وقتی میگیم از یعنی از داریم مطرح میکنیم، منظورمون به تعبیر جواد امیری در مقابل نقله، نه از اونجا چیشی که از خود کتاب و سنت دریاد که اجبارم ملحق به نقل میشه به این معنا اجماعی مصطلح. اما این یکیاش از جای دیگه در میاد. یکی از دیگه همان یعنی دست بزنم بسید که اینم به نظر میادش که فهم مطلب خیلی مهمه. ببینید اگر تو این نکته که من گفتم به نظر مثل اون موضوعی که توی فضای امثال شیخ و اینا معروفه حل بشه که شهرت جاش اینجاست، اجماع جاش اینجاست، یاد دوباره میگم من این بحثی که اینجا دارم میکنم کاملا بحثی من دلاوردیمه، یعنی که جایی که خودم به ذهنم دست
میزنه
نه خب اگه این میدونن که خیلی خوب میشه.
اگه
بیان
که اجماع
رو نمیدونن اجماع رو نمیدونن، اما شهرت کجا میدونن؟
شهرت
تو فضای اجماع به نظرم مطرح میکنم، یعنی چیزی که به حد اجماع نمیرسه میشه مشهور، اینجور نیست؟ یه با شما اجماع داری؟ شهرت فضایی همین یا قال شهرت تو فضایی میگه شهرت چی دیگه در قبال شهرت شده؟
از شهرت بیشتر همین که فکر بکنم از عقلویه این عقل به علم مثلا حق علم واقعه شهرت درمیسه این نزدیکتر به علم
حالا
ما
به نظر میرسه که شهرت کارکتر داره مطابق با اجماع که این شاید مثلا به نظر خواستی مطابق نیست خیلی پررنگ من احساس کردم. حالا شاید جای دیگه دوستان من اینو که خونمی فقط بلدیم دیگه
جای
دیگه
اینجا دوستان شد هست بگم.
ببینید شهرت چی کار داره میکنه؟ یه کار که اجماع داره یه انتقالی انجام میده کاملا فرمولی، یعنی که شما اجماع باید تمام طبقات اجماع داشته باشن که اجماع این بود دیگه طبقه منتقل کنه کاملا به نحو فرمولی چیز میکنه که اگر جایی اجماع به معنی حقیقیش محقق باشه عملا فکر نکنم مخالف داشته باشه. مخالف داری؟ مشکل اینه که مقدارش که پیدا نمیشه، وگرنه اجماع اگر حاصل بشه تو مسئله ای بعید نمیدونم که دیگه کس مخالفه، چون در واقع تواتر داره پیاده میشه روش، این مطلب داره نه متواتر میرسه. منتها شهرت چیکار داره میکنه؟ شهرت داره اینکه بخواهم توی این فضا داره حکم شرعی رو به ما منتقل میکنه، اما نه در قالب روش های متعارف، در قالب یه پدیده فرهنگی که این درکیست که ما پیدا میکنیم. یعنی چی؟ یه من کجا خیلی باش جدی مواجه شدم که اما بحث این مطلب این اجماع رو همین فضا این جایی که من خیلی برای خودم پررنگ بود بحث حجاب بود. آیا اگه ما فرض بگیریم حدیثی درباره حجاب نداشتیم که من مقدس اردنی یه دیدگاهی داره دیگه آز همدرش چیز یه همتر دیگاهش اشتباه داره دیدگاهش قابل مناقشه هست دایی فقط این داخل فرانداز بگم آی کلیور که قاطع حجاب رو بزنه معتقدش دیگه سه تا حدیث صحیح داریم، یعنی با همه چالش هایی که میکنه با سختگیرانه ترین اون که همه چی بخواد بیرون شو زنه سه تا دونه حدیث صحیح از امام صادق امام کاظم علیه السلام توی بحث حد حجاب شریف ایشون دیگه نتونست اونا رو کارش بکنه.
مثلا
محدود نمازشون کرده
درسته؟ یادم نیست من تو جایی که ذهنم هم اولش خوندم محدود نماز کرده
خالا بگم الان یادم سعی قشن بگم منطقه اینو خواهم میگم ولی واقعا تا سعر بگیم یا حجاب به خاطر اجماعه
ولی این اجماعی چی؟ نکته این تیکشه اجماعی در این کارکرد شهرت داره. چرا اگه فقط اجماع مقدر دیران که اجماع اصلا قبول نداره، اجماع اجماع مدرکی میدون قبول نداره، چرا بهش اعتنا میکنه؟ چرا اینا، چرا امثال شیخ که اجماع رو، اجماعی که متأخر، اجماعی چیه دیگه؟ اجماع ابن مدرکی، اجماع نقل اجماع دیگه، اجماع که دیگه نداریم ما، اگه باشه فقط نقل اجماع. چرا اجماع منقوله؟ چرا قبول میکنن؟ به خاطر اینکه یک فرهنگی داره یک حکم منتقل میکنه. این دو تا حرف هم دیگه فرق داره. یعنی چی؟ یعنی یه استدلال عقلی شبیه استدلال بر اعتبار تواتر. چرا میگه تواتر معتبر است؟ یه استدلال عقلی دیگه میگه تواتی افراد متکثری که با هم ارتباطی ندارن برکز محاله. این استدلال عقلیه میاد پشتوانه میشه برای این تاییدی. تو شهرت هم این داره رخ میده. یعنی شما وقتی که ببینید یه مطلب تو تمام جوامعی که این هم هم دعواشون بود داره منتقل میشه، هیچ کی هم تو این مسئله مناقشه نکرده، هیچ کی هم غیر از این فکر نکرده، اینجا اعتبارش از اعتبار اجماع اونجوری یعنی متقابل میشه، یعنی استدلال میشه. یعنی فرهنگی که بحث حجاب رو به ما رسونده، این فرهنگ اعتبار معرفت شناسی داره. تو رسال منظورم برسونه؟ یعنی نه سیره یه سیره مستمره ای که سیره مستمره داره تثبیت میکنه واقعیت رو. این نیستش که حالا یه چیزی که اجماعی یه عده افراد بوده، این سیره مستمره، سیره مستمره متدینین قوت از سیره مستمره فقها بالاتر. یعنی شما مگه میشه کل ادوار تاریخی ما اینجوری از جالب اون کتاب های ترگشتن که مناقشه میکنه نهایت مناقشات شو میگه که زمان عمر، من اشکالی گرفتم به کتابش، میگه آقا کی این وضعیت تثبیت شد؟ میگه زمان عمر. یعنی زمان پیامبر نبود، زمان عمر شد. یعنی این انقدر شواهد از زمان عمر تا امروز مستقره که شما نمیتونید زیر بار بری که، یعنی مناقشه‌گر نمیتونه مناقشه کنه که حجاب وجود داشته. یعنی تمام مناقشه‌اش برده تو بازه زمانی پیامبر تا عمر. این فاصله مثلا 6 7 سال کرد اکثر.
پشتوانش
چیه؟
اگر یک
فرهنگ
بوده
مثل
یک
فرهنگ
که
انتقال پیدا
کرده چیه؟
پشتوانش اینه که ما مثلا این برای من تو نرده خودم اینجا نوشتم برای مشیعه ها هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کنه. این شاید برای اهل سنت شاید اصلا یه مشکلی ایجاد کنه. برای مشیعه چون ما از زمان عمر به بعد 200 سال امام داشتیم و امام ها هیچ جایی نیومدن. یعنی همه کار ادبیات ائمه همراستایی با این سیره است.
شاید توی فرهنگ بوده.
همراستایی فقهی، یعنی امام میگفته آره بوشو بپوشونه، آره تو نماز اینجوری بکنه. یعنی این حرفی که این ادعای نایب‌الگشایی نگه زمان عمر این تصدیق شد پیامبر نمیخواسته بگه خب اهل بیت چه کارو کردن گفتن برای ما مشکلی نیست. ثانیا وقتی مثلا دوستان دورتون نرده ایشون برادرم اینجا رسید
وجودشو ایشون گفتم تو نماز باید
داره بعد که فکر نه بابا اصلا اون
استدلالش که میگه یه چیزی اون بعد حق شهید دادن یه جوری بعد به خاطر بدفهمی میشه که حد واجب حتی تو نماز هم فقط شد.
این دیدگاهش اینجوری چیه؟
برای
من ها برای مرد
بود، برای من بود.
نه من دورتشن رو میگم، نه ایشون داری مرزداری میگه. بله یه نکته دیگه که اینجا پشتوانه قرار میگیره این است که شما گاهی وقتا یک سیره داری که این سیره با مذاق اجتماعی آدم ها سازگاره، یعنی افراد حمایت میکنن. بگید فرض بگید از بار مثال خواهیم فرض بگید که بهتون بگن که هر روز اینقدر بخورید، این که بگن بخورید انسان از طبیعتون با خوردن سازگاره، تا این که بگن هر روز اینو نخورید. اگه گفتن هر روز اینو نخورید بعد از سیره مستمری مستمر باقی موند، این نشون میده خبریه. مخصوص تو بحث حجاب که شما میدونید تو دوره بنی امیه به شدت رقاصی و مطربی و اینا رواج پیدا کرد. یعنی اگه کوچکترین ظرفیتی برای این بود که حجاب از این بره حتما تو دوره بنی امیه از این رفته بود. درست من دور برتونم این از شواهد بلدن شواهد تاریخیه. یعنی این یه اصطلاح نمیشه تحلیل عقلیه. یه شو خیلی رفتا این شواهد تحلیل عقلی که بیزاری جلو خودش از یک استدلال قدیده از یک حدیث قدیده داره عمل میکنه.
بازم نمیرسه به این که اگه پشتوانش حدیث داشت باشید بس دیگه، ولی اگه پشتوانش عرف بوده و اون عرف اینقدر مستقر بوده که حتی خلفا هم نتونستن اینو بردارنش. ببین مثلا یه اون زمان اگر فرض مثال شما اون حساب کنید که اینو میخوام بگم اگر یه چیزی از فقط از متشرعه رسید به ما، ما باید ثابت بشه که به شرط
اگر
ثابت
نشه
یک فرهنگ بوده و مردم خیلی می‌بینیم که در طول حتی
در حال همین هم حرف اول هم درست که ائمه بودند و ائمه به عنوان فضای دینی اینو تایید
کرد.
اون موقع استناد به چی میشه ائمه میشه دیگه؟ این امضای امام باشه نه اینکه اون بشه. نکته درست
بود. حالا تاریخی بود، حالا یه آدم غیر دینی نوشته بود. آره این واقعا اینجوری بود. اون چه زمان پیامبر خب مثلا یه جوری بوده تنها سینه‌هاشون مثلا بچه‌ها رو شیر بدن یاد نبوده حتی اینو یعنی لباس رو بزنن کنار همین سینه رو بکنم دیدن بچه ولی زمان که هم بعد فقط اون آیه قرآن رو بکنم که اینجا رو بکنم بعد اون همجوری گذشته گذشته یک چیزی همون جلباب که طور گردن میدادن بعد اونجا نمیشون که به طور مثلا زهدناشون دنبال زینتن این حرفا اینو گذاشتن پولداراشون پارچه بیشتر تونستن تیر دارن دور سرشون پیچوندن این مثلا
تایید شده و یه همچه سری این که چیزه اصلا حالا نقطه جالب لحاظ فرهنگی اتفاقا معکوس بوده این آیه تو کشان هم اینطور کرد پوشاندن سر به شدت مورد اهتمام بوده تو تمام جوامع جالب ها این نه تو جوامع ما یعنی اساسا این که بگی از اینجا لفته بالا کاملا خلاف تقریب شده یعنی حتما از بالا اومده پایین یعنی این جالبه شما نیا نه فقط فرهنگ ما تو تمام جوامع دیگه نگاه کنید پوشان یعنی الان تو فضای روایت ما نپوشاندن سر خیلی خوب داره الان شما که همه سرتون بازه این جالب یکی دوستا رفت مالزی ملاقات یک دانشجو بود میگفتش که چیز از مالزی یا رفت مالزی یا هش خلاصه میگفت اونجا میگفتش به من یه رو گفتش که فهمید که مسلمان خیلی ناراحت شد که من سرم هیچی نیست بعدش یه دستمالش آورد به سر من بستش که تو سر برهنه چرا داری میگی تو خیابون این ها این سر برهنه اصلا ما توی بعضی احادیث هم این آدم بدون خود ولاد اجتماعی توی روایت امام صادق علیه السلام داریم که امام صادق رو پا برهنه و سر برهنه دنبال اسب کشوندن یعنی پا برهنه من اینو پا برهنهش معنیه سر برهنه یعنی چی خب سر همه برهنهش دیگه این فرهنگی که این فرهنگ هم سابقش 100 سال نیست دا فرهنگ سر برهنگی و شما نیا که توی کشورهای اروپایی توی کشورهای هر جامعه مختلف نیام کنید سرها پوشیده است برای همین تلقی تلقی کاملا مدرنیه که از پایین رفتش بالا حجابشون آیه هم این در واقع این جلباب پوشش سر بوده تو فضای روایت هم خیلی واضحه. خب حالا برگردیم سر بحث این بود که گفتم این منابع ما رفت این عقلی هم بحث باز کردیم مطلب دوم که جلسه وارد شدیم این بود که در واقع این رابطه‌ای که دارن عقلانه رو هم برقرار می‌کنن عقل معنی گسترده‌اش نه به معنی گسترده‌اش دارن برقرار می‌کنه کجاش جای یعنی جای تعامل جدی داره که اینا همش میره تو بحث علم دینی. علم دینی هم محل بحث ما علوم انسانی دینی علوم اجتماعی دینی به معنای علومی که یه جامعه دینی برای پیشبرد اهدافش بهش نیاز داره یه جامعه اصلا نیاز داره خواهش بگم معلومه دیگه اصلا ما چرا داریم در علوم انسانی اصلا بحث کنیم یا اینکه بیکار یه دیگه علم غریبه دارن ما هم بذاشیم یه داشته باشیم که دلمون خوش باشه یه هدف اینه که هدف کاملا نامعقولیه ولی که واقعا اینجوریه یه هدف اینه که نه این علوم داره کاری میکنه همون گونه که فیزیک و شیمی و اینا تبدیل شده به مهندسی و به چند رشته این علوم داره کاری میکنه این بحث رابط اعوان رو دارم میگم میخوام بگم اون ظرفیت هایی که توی فضاهای فقهی ما حالا تو بحث تشریعیات که بحث جلسه قبل اون بود توی اینجا هست برای تکمیل این چیزهای علوم انسانی که بعد هم خدا من از سراغ تکبینی هست حالا فعلا تو تشریعش بودیم توی تشریعات من در فقط این رو گفتم گفتم که ما لاغت سه دسته حب داریم یکی احکام تکلیفی یکی احکام وضعی و سوم کسی رو گفتم احکام عینی گفتم سر اصرار اصراری ندارم فعلا کرده دیگه پیدا نکردم که احکام تکلیفی رو اون بحث تعبدی و ارشادی رو یه توضیحات دادی که همین من در آوردی گفتیم در موردش که دیگه اونها رو تکرار نمی کنم توی بحث احکام وضعی یه مقدار جلسه قبل بحثی پیش اومد در خوزستان گفتن که این مقدار ادامهش بدیم و بعد احکام عینی که بخواستم بگم باقی موند
این
یا تو من دیگه احکام وضعی رو گفتم شریعت وضع کرده و کار جدید کرده و اینا
این من اگه حرف معلوم بشه من یه حرف دیگر رو میگم این جلسه رو نگفتم
شاید اون کمک کنم اینجا
ببینید این بحث که امروز تقریباً اعتباریات مطرح کل این بحث تشریعیات
با این بحث اعتباریات به نظر یه چالش ایجاد کرده
حالا تقریباً
بگم به درد بخوره. ولی که یه پرانتز دارم باز می‌کنم، می‌خوام اینو بگم، نه این مقدمه دیگه داره، می‌خوام یکی مقدمه رو بگم، همین چیز مقدمات داره میره جای دیگه. ولی این نکته که می‌خوام بگم یه تفتونیه، علامه طباطبایی متوجه شده و شهید می‌تعریف. این تفتونه یه چالش ایجاد کرده، این چالشه همه رو موجب شده که همه از این بحث اصلی برن بیرون. این جریان اعتباریات خود تاریخش رو بدونید توی کشور ما چیه، و برای همین است که اعتباریات توی فضای بعد علامه درست فهمیده نشده. ببینید اینا پس یه پانزده مقداری بیشتر بازش کنم. این که بحث اعتباریات بحث انسان شناسی نه معرفت شناسی شد قبلا که مطرح کردم یا نه؟ ببینید پس حالا همچی داریم میریم بیرون، همچی داریم فاصله میگیرم. آره آره، کی میخواد ایثار کنه؟ کدوم ایثارگری؟ یه ایثارگری تقبل کنه وقتی این جلسه رو جلسه قبل هم کسی نفذ کرد.
هشت رو من درست کردم.
بله نیا کردم، من تا جلسه هشت همه رو درست کردم.
باید میری
تدیر جلسه قبل؟ آن راست بگیه آقا اینجا بوده تدیر. حالا این جلسه رو کیه که دوستان همه گرفتن هشت نفر یکی ها؟ شما
نگیدید
دیگه این جلسه رو بگیرید دیگه، تمام شد آخره شیمان رسیدید. این بحث مفیده، حالا شما بحث یاد کنید به نظر خیلی بحث ضرر نمی کنید. حالا درست این رو دارم پرانتز باز کنم، پرانتزاش کاملا نرمش تو ذهنم هستش، از این شاخ و اون شاخ نگیره. نکته اول الان اینجا دیگه هست، نکته هم می کنم که سیر بحث شما داشته باشید. نکته اول این که این بحث اعتباریات علامه بحث انسان شناسیه تا معرفت شناسی. اگه خواستید اینو خوب مطالعه کنید، یه رساله دکترایی تو دکتر استانجو تحرات نردستر مقایسه کرده بین، من اینو باز میگم دارم نه خوب بود، اول وقتم که نوشتم خوب خوب بود، من دستم باز نگم میدارم اینو با اول که نوشتم این
شما شرکت نفتی میکنم
ببین الان که نیا کچه خوبی میسه، حالا این آخرش چی میشه؟ توی دانشگاه تربیت بودن رسی یه رساله تحقیق داده بین اعتباریات علامه طباطبایی و نظریه ساخت اجتماعی واقعیت. تو رشته مدیریت نیمالی بود، مشاورش بودم، انصافا کار قویه، حالا این شاره چاپ بشی که دارش، ولی تقدیر گشون از اعتباریات چی؟ جوان علی کاری که ایشون کرده گفتم توی فضای اعتباریات من به نظرم اغلب دچار اشتباه شدن. یه نکته رو توجه کرده که هیچ کس بهش توجه نکرده بود. گفتم نه نه گفتم.
نه
معرفه کرده. اگه هر جایی حرفم تکراری چون من یه کلاس دیگه اینا رو گفتم. فکر کنم کلاس جامعه شناسی معرفت هم باشه. اگه اینا که تکراری بهم بگی ترجیحی که دارم کاملا تکراری می‌کنم. ببینید علامه طباطبایی رساله های اعتباریات و انسان فت دنیا اون سه تا رساله انسان و عمده رساله هاش رو توی تبریز نوشته، غیر از دوسته داشت رو برید هم رساله اعتباریات هم رساله های انسانش که بحث اعتبار جدیه، اینا همه رو توی تبریز نوشت. اصول فلسفه رو کی نوشت؟ توی قومش، یعنی بعد از تبریز
10 سال فرصت
بوده، حداقل 10 سال بعدش حدودا اصول فلسفه توی قوم نوشت. و منتها که این رساله چاپ شد بعد از مرگ علامه، برای همین خدای مطهری که اصلا اینا رو ندید احتمالا خیلی بعید، این طریق جا تو کتاباش نیستش که بگه من این رساله های شاید مطهری نه حضور فقط به زمان خودش بود دیگه، مطهری چاپش میکرد دیگه، اون رساله ها بعد چاپ شد. یعنی اول علامه رساله ها رو نوشت بعد حضور فلسفه رو. شاید مطهری که تعلیق میزد ظاهرا نید، هیچ جا توی حرفای مطهری من ندیدم که اشاره کرده باشه که من این رساله ها رو دیدم. مثلا علامه آدمی نبوده که بگه من اینا رو دارم بیا بگی بخون نه نه دیو نبود. آقا آیا با این که اینا رو نهیده بود فهمید که علامه چیکار میخواد بکنه؟ منتها یه مشکلی بود، اون مشکله که الان میخوام بگمش، اون مشکله رو شهید طهری جدی گرفت. بعد از شهید طهری شاگردای اصلی علامه مثل آقای جوادی، مثل آقای مصباح و بعدم آقای لاریجانی، اینا که اجلاجی نه شاگرد علامه بوده یا نبوده، ولی خلاصه تو این حالا تو اینا که تو اینجا بحث داریم دارن اینها اون مشکلی که مطهری براشون مهم بود به اون مشکلی که اصلاً مسئله جایگاه خودش در اومد. مسئله اعتباریات الان تو فضای فرهنگی ما همچنان تو افق معرفت شناسی داره فهم میشه. مسئله علامه انسان شناسی بود که یه استفاده معرفت شناسی ازش کرد. انسان شناسی بود چیه؟ اگه رساله انسان فت دنیا رو بخونید اصلا مسئله علامه در قبال تحلیل هایی که ماها از بحث علیت داریم علامه یه مدل دیگه‌ای داره مطرح می‌کنه، این از فضای فلسفه رایج خارج میشه. از بحث اختیار داریم. بحث اختیار رو نگفتم اینا رو، بحث اختیار رو چی رو توضیح بدیم؟ بگیم تصور، تصویر، شغل، یاد رسه نه شغل موکد، اراده، یک سیر کاملا علی که اینکه علی شد بعدا اما مشکلات پیش میاد داری بحثمون که علی شد، پس اگه این تصوری بیاد حتما دیگه خود به خود میاد دیگه، چون تصور به تصدیق چیزی نیست، همش این سیرش علیه. علامه وسط این میاد این چیز یک سیر باز میکنه به اسم اعتبار، میگه انسان با بقیه موجود فرقش اینه، میگه اگه مثلا من دارم میگم مثالش اون من، شما این لیوانو اینجا ولش کنی میخوره زمین، این دیگه دست خودش نیست، اما انسان همین که من بخوام برم این ور همه عوامل جمع بشه تا من باید برم و اعتبار نکنم برای خودم نمیرم. اعتبار اینجا مطرح میکنه، میگه اعتبارات بحث اعتباریات اونجاست که من بخوام یه فعلی انجام بدم، بعد میگه علوم اجتماعی میخوام کنشی انجام بدم، کنش من نیازمند اعتبار کردنه. این مدل ورود در اعتباریات رو من تو غیر علامه ندیدم. این کاری متحری میگه که قبل از علامه هیچ سابقه نداره، باید میدونم آی متحری اقوال محقق اسپانی رو نخونده باشه توی بحث فقه اصول، که دیدی دیدم من محقق کاملا بحث اعتباریات وارد شد، میگم این خیلی معروفه و میگم آی متحری از این آدمایی نبودش که نخونده باشه، بعد دیگه یه حرف بی سابقه مطرح کرده، این هیچش کاملا بی سابقه است، یعنی من محقق اصلا با این زاویه کار ندارم، در تو بحث خود اعتبارات شارع بحث میکنم، بحث ملکیت و اینا اگه تو کتاب بیعشه دیگه اونجا محقق وارد شده و بحث شده که اصلا ملکیت یعنی چی رو پول پیدا کرد. خب حالا این چه مشکلی رو حل میکنه؟ علامه اومد در یه توی فضاهای حال علوم اجتماعی اگه یه باره چلید مخصر ما این تطورات این تئوری های بحث های جامعه شناسی معرفت گرفته از آخرین تئوری ها که الان خیلی رایج تئوری ساخت اجتماعی واقعیت. این تئوری حرفش این است که تمام واقعیت ها برساخته است، واقعیت عینی نداریم، همه واقعیت ها رو ما ساختیم، ما این که القا کردیم. فقط این مثال خیلی کوچیک بگم، ببینید دیوار داریم ما در خارج یا نه، من به خاطر آموزش ها، به خاطر زبان، به خاطر چیزها وقتی با این واقعیت مواجه میشم بشتم دیوار. برای این بساز خیلی خوب معلوم بشه، یه فیلمی بود نمیدن دید یا نمیدن خیلی سال قبله بود این جوانی من این فیلم هم دید، این فیلم از این فیلم های مثلا اروپایی بود، بعد طرف یه دفعه این زمان جابجا شده و قاطی‌باطی شده بود، یه کسی از الان وقتی بود تو قرون وسطا به ازاش یه آدم قرون وسطایی اومده بود اینجا، اینجا جاشو نوست شده بود، بعد این قرون وسطایی از این جنگجوها و اینا بودش، بعد وارد چیز شد، وارد خونه این شد، وارد خونه این شد، قاطی کرده بود دیگه نمیدونست یه چی جهانی، بعد از جا که کاش که همه خب کلی حال به همزنی بود در اقلای بیننده ها، ولی گفتم این که این دیوار است همون تو ساختش نمی واقعا خوب این حرفی جا میفته. وارد دستشویی شد تشتش بود، وارد دستشویی شد توالت پرنگی رو دید سرش رو کرد توی شیدن آب خوردن. یعنی این که این ظرف دستشویه و یعنی که این محل است داره خوردن آب. ببینید شما میگه آقا یه شیء خارجیه، شیء خارجی که دیگه ساخته من نیست، مفهوم دیوار به این معنا دارم میگم، دیوار من میگم برساخته است، این یه شیء هیچی از خودش نداره، چون شما این دیگه دیوار، وگرنه ممکنه کسی فکر کنه مثلا یه کاغذ بگیم مثلا اگه شما چون میگید دیواره بهش تکیه مثلا بگیم میگید چیکار میکنید درستم بگم. حالا این بحث در واقع خیلی مفصل، اینا معتقدن کل واقعیت ها و کل معرفت ما برساخته است. آقای متحری تو مقدمه اگه کسی که بارو شد اینا ریشه در مارکس دارن، یعنی در واقع این جریانه برساختگرا مارکس از خیلی توی فضای مارکس ها، نه مارکس خود مارکس خیلی موثر توی فضای علوم اجتماعی از مبانی اینا این هست، تو مارکس اقتضاعات برساختگرایی وجود داره. علامه طباطبایی با این متحری حالا با اون فتانتشون متوجه این جریان شدن و متوجه شدن این مقاله ششم اصول فلسفه رو تو فضای مبارزه معرفتی با مارکسیست دارن می‌نویسن. بعد تو این مبارزه معرفتی دارن تبیین می‌کنن که همه واقعیات برساخته نیستن. یه نکته رو که این حرف معلوم بشه این مدار خیلی ایش را خونشا خونشه، ولی اینا به نظر از تو فهمه
بسید به شغل ما
نه نه
نه مثلا یه دیگه اصلا این هر اعتبار کنه یعنی من قرار میدم فرض میکنم باید این کارو بکنم باید که نبود من گرسنمه من اگه بخوام غذا بخورم باید گرسنگی رو باید به خودم جدی بگیرم یعنی بگم باید غذا بخورم تا من غذا بخورم وگرنه ممکنه گرسنه بشم نه غذا بخورم روزه باشم میگم نباید گرسنه بخورم همین افعال ارادی من تابع این باید نباید خودم قرار میدم معنیش اینه ببینید دوباره یه مقدمه دیگه برای اینکه این مطلب فهمیده بشه اینجوری شاخه در شاخه میشه این اینا شاهکارهای علامه طباطبایی که به این راحتی افراد متوجهش نمیشن اگر شما بخواید از رئالیسم دفاع کنید از واقع گرایی دفاع کنید دو تا کار باید بکنید یکی این که بگید واقعیت هست و روی محکم وایسید و واقع شناختنیه درست این حال بخوام گیر رئالیسم اینو میگیم نکته دوم که علامه طباطبایی اینا فهمید بعدی اغلب متوجهش نشدن این است که بعد اینو بعد بعدی آقای پارسونی رو متوجه شده بعد از اینکه گفتید واقعیت هست باید اذعان کنید و تبیین کنید که ما خطا میکنیم این آقای پارسونی ها ایشونم توی کتاب علم فلسفهش متوجه نکته هست میگه رئالیست کیه؟ کسیه که اولا میگه واقعیت هست و واقع دستیافتنیه ثانیا میگه ما خطا میکنیم چرا این ثانیا مهمه؟ چون تمام جریان‌های ضد رئالیستی، شکاکیت، نسبی‌گرایی اینها حرفشون این است که تو فکر می‌کنی واقعیت قبلا هم فکر می‌کردی واقعیت اشتباه کرده بودی. معلومه؟ یعنی شما قبلا اشتباهی داشتی. از کجا معلوم اینی که میگی واقعی اشتباه نباشه؟ خب میدونم هم نکتم اینه نه نه نکتش اینه که نه که خطا تبیین کنید خطا رو نه که بعد قبول کنید خطا رو ببینید شکاکان از قبول خطا میان میگن شما حقیقتی ندارید میگن شما یه استعداد اطلاعاتی که قبل الان فکر کنید قبلا فکر کنید درسته بعدا فهمید خطاست از کجا معلوم اعتقادی که الان فکر کنید درسته بعدا نفهمید خطاست پس قبول خطا منجر میشه که رئالیست بره رو هوا خب شما این خطاییست که همه ما انسان غیر معصوم تو زندگیمون تجربه کردیم یعنی همه ما اطلاعاتی داشتیم که بعدا خطا بودنش بیوردیم خب اگر خطا ممکنه من نتونم این خطا رو تبیین کنم که خطا چگونه تو نظام معرفتی من وارد میشه حق میشه با شکاکان یعنی شما حتما باید تئوری داشته باشید به توضیح خطا نه فقط تئوری داشته باشید به توضیح واقعیت ما تئوری توضیح واقعیت داریم علم حضوری البوزری میگه شما واقعیت هم متصلی برای همین چیه خب اگه من به واقعیت متصلم پس چرا خطا میکنم معلوم شد مطلب برای همین حتما یک رئالیست و تو اولین گامای حرکتیش بیاد خطا رو تبیین کنه برای همین شما نگاه کنید علامه طباطبایی تو اصول فلسفه بلافاصله بعد از اون مقاله سخت و فلسفه که میگه واقعیت هست مقاله بعدیش که میشه مقاله 4 رو اصول فلسفه تبیین خطاست که چرا خطا معتقدیم خطا میشود باشد مشکل نداریم ما با خطا مشکل نداریم اگه کسی نتونه خطا رو تبیین کنه یه کسی میگه بگه من اصلا خطا رو منکرم اگه کسی منکر خطا بشه ثمرش چیه؟
ایدالیست
ثمرش اینه که ایدالیست میشه یعنی رئالیست باید دست میده این خیلی مهمه عین این نکته تو بحث اجتماعیه که شیطانی متوجه شده دیگران بهش توجه نکردن علامه طباطبایی ببینید اگر شما گفتید که با یه بار میگید ما واقعیت هایی در عالم داریم اما یه تعداد از واقعیت ها برساخته است اعتباریه اگر شما نیومدی واقعیت اعتباری رو تعیین کنی توضیح بدی همه واقعیت رو برات میکنن برساخته
همشون؟
نه دیگه واقعیت داره هرچیش واقعیت کردی کنه برساخته همین کنم اینو دیوار هم برساخته است اون شاله دستشوی هم برساخته است همه اینو در برساخته است برای واقعیت نداری درست شد؟ برای آیا متحری؟ علامه طباطبایی با این نگاه مقاله شما می‌نویسه. آقای مطهری مقدمه می‌زنه میگه آقایون مارکسیست، آقایون بنساختگرا، شما می‌دونید اشتباهتون چی بود؟ اشتباه این بود که بین ادراک اعتباری و حقیقی فرق کردید. اونایی که شما می‌گفتید برساخته است ادراکات اعتباریه نه ادراکات حقیقی. با این حرف در واقع فضای معرفت شناسی نجات میده.
چرا اگر خطا پذیری رو قبول نکنی سر؟
تبیین کنه نه قبول نکنی، تبیینش
کنه. اگر خطا پذیری رو قبول نکنی سر؟
قبول ولی تبیین. به خاطر یعنی تبیین نکنی. یعنی ببین مثلا امثال هگل اینا حرفی چی بود؟ ببینید اینا میگفتن که اصلا شما این مطلب که خطا حال ایدئالیست که من شکاکیت دارم، ایدئالیست دو فرق دارم، ایدئالیست یک مدل دیگری هست، لوازم دیگری، یعنی اگه جهان واقع رو عدول میکنه ازش شکاکیت بگم دقیق تره، یک شکاکیت نیست دیگری حل شد بسره؟
همه
نه نه، یعنی اگه کسی همون چون اون ما یه خطایی داریم که نمیتونیم انکار کنیم خطا بود، یعنی وجود خطا جز بدیهیاته. بعد اگه شما نتونید بگید یه خطا چی رو تو سیستم فکری من وارد شد، این احتمال تو تمام معرفت شما وارد میشه.
یعنی این خطا پذیری به این جایی نرسونیم که خطا ناپذیری،
نه یعنی خطا پذیری تبیین غیر قابل مناقشه داشته باشه، تبیین قطعی داشته، تبیین منطقی داشته باشه. منطق برای همه دیگه، که منطق حفظ میکنه چیکار میکنه؟ منطق به شما میگه میدونی چرا خطا کردی؟ چون این شرط رو رعایت نکردی. اگه این شرط رو رعایت کردی خطا نمیکردی. برای همین هر وقت خطا میکنیم یا من شرط رو رعایت نکردم، تبیین اینجوری داره میکنه. خب حالا تو این فضا الان تفصیل چیکار کردن؟ گفتن آقا ما قبول داریم بحث ساخته داریم، اما همه واقعیت از جنس بحث ساخته نیست. این مقدمه های متحری با این دیدی بار نگاه بکنید، مقدمه این مقاله ششمش میگه آقا جون اشتباه اینها این بود که فکر کردن همه امور از سنخ اعتباریاته، در اینکه دو سنخ اعتباری و حقیقی و اینجور بحث رفته جلو. خب این چه اشکالی ایجاد کرد؟ اشکالی که ایجاد کرد این بودش که طبق توضیح علامه طباطبایی و آقای متحری مثلا اعتباریات تو کجا ما بحث داشتیم؟ تو بحث فقه اصول داشتیم دیگه، این محقق اصفهانی کجا اعتباری داشت؟ علامه از کجا اعتباری تو برداشت آورد؟ از فقه اصول آورد. خود فضای فقه گزاره اعتباری مثلا اونجا بود بحث مطرح شد. اگه فضای فقه گزارش اعتباریه، چالش معرفت شناختی که خدای متحری بعداً متوجه شد، به نظر اون زمان که مقاله نوشته حتی حالا باید دارم دوباره نگاه کنم، اون زمان یا نمیگه یا متوجهش نیست
چی؟
که چالش معرفت شناختیش که چی؟ که آقای علامه فقه اعتباریه، مثال های فقهی میزنن، مثال اخلاقی میزنن برای اعتباریات. آقا فقه این وقت حوزه اعتباریات به شدت حوزه نسبی‌گراییه، حوزه فرهنگیه، فرهنگ ها دارن شکل میدن. اگه ما فقه و اخلاق بردیم توی اعتباریات که ول معطلیم، یعنی کل فقه و اخلاق اون رفت رو هوا. آقای متحری تو کتاب نقدی مارکسیسمش که کتاب نقدی مارکسیسم سخن درسشون سال 56 حضور فلسفه هاشیهشون سال اون جلد دو رو بکنه سال 40 داد 30 خورده ای داد 39-40 ایمون داست نقدی مارکسیسم 56 اونجا ایشون حمله میکنه به علامه طباطبایی، میگه علامه طباطبایی این مدل اعتباریات گفت حرف راسل فرقی نمیکنه، همه اخلاق و چیز نسبی میشه. پس ما چیکار کنیم؟ شاید تری راه حل دیگه، شاید تری پیشرفت با راه حل بعد یا متوجه شدید این الان تو فهمه گفتم آدم که یک کسی نابغه است بخه بزرگ هست، اما بخه نابغه هست این من آی جوادی آی مثل اینا خیلی آدم های بزرگ هست، اما واقعا نبوغ آی متحری چیز دیگری بود. ببینید آی متحری فهمید که این رو باید حلش کنه. ببینید آی الان راه حل آی مثل آی جوادی و آقای لاریجانی هر کدومشون راه حلشون این است که فضای اعتباریات رو پاک کردن، کردن از گزاره حقیقی. دقت کنید مهمترین گزاره اعتباری ما باید دیگه باید نمایت هاست که الان میره سراغش. آقای مصفا دیگه در باید ها چیه؟
نه که برگشت به حقیقی
میگه ضرورت بلقیات الالغیر دیگه نگیدیشون میگه باید های اخلاقی ضرورت بلقیات الالغیر داره، ضرورت بلقیات الالغیر ضرورت منطقیه از سرق گذاره حقیقیه، درسته نه؟ برای این اعتباریات این هم بود. آقای جوادی پا راه حلشیه میگه آقا این اعتباریات دو قسم، یعنی وجود دو قسم است، حقیقی و اعتباری. اگه وجود اعتباری شد دیگه وجود داره، اعتباری نیست، اعتبار وهمیات محضن. ضرورت بلقیات الالغیر ضرورت منطقیه، باشه منطقیه، منطقا همواره برقراره، خب تصرفی نیست، اعتبار تصرفیه و چه دست منه، اعتبار خواستم میکنم نمیکنم، اما ضرورت بلقیات الالغیر بخوای یا نخوای هست. شما فقط باید بدون واقعیت شناسایی کنی. اگه این باشه اینم باشه بلقیاس علاقه اینا ضرورت دارن رابطشون. رابطه کاملا واقعیه. اعتبار
رابطه
شما نمی‌کنه. نه اعتبار نمی‌کنی اصلا تو در بلقیاس علاقه.
این
مکانیزم ما تشخیص میدیم که اعتبار نمی‌کنیم. شما اگر این واقعیت بدونید
تشخیص شما
تشخیص غیر اعتباره. اعتبار تصرفه. تصرف نه تصرف اصلا حس تصرفی این صحبت شما نمیذاره. یعنی به دست من یعنی من میخوام میگم باید بخونم میتونم بگم نخونم. آیا متعلمه که میگه مثال باید علامه ببینید باید رو علامه میگه ما از علیت گرفتیم. علیت باید منطقیه، باید وجود شناختیه. یعنی اگه علت اومد معلول میآید باید، باید واقعی. اما وقتی من میگم باید غذا بخونم رابطه علیه؟ نه، من فرض کردم اون رابطه رو در اینجا به قول علامه حد اون رو به اینجا تصدیر دارم. تصرف به وهم خودم گفتم مثل اون است، واقعا که مثل اون نیست. اما شما بودید سرد بلقیاس الالغیب، یعنی تو متن واقعیت که بری این واقعیت رو داشته باشی، این واقعیت رو داشته باشی در قیاس اون مدل بلقیاس حتما حتما رابطتون ضروری است، چه تو بخوای چه نخوای بازگشت داره واقعیت. آقای جوادی میگه وجود حقیقی وجود واقعی با تقریبا این آیه پارسا ازش میکنه. چون ما یه بار با خدای جوادی جلسه بودیم اینو گفتیم وجود اعتباری که چی نیست و اصلا خدای پارسا چیکار کردی؟ جوادی که همه آنچه که رشته بودید پنبه کرد ولی آقای پارسا خیلی روی نصرار داره چون جوادی اینو باز نکرد. خدای پارسا این نماز کرده اشکال وجود دو قسمت، وجود دقیق وجود اعتباری. پس وجود شده اعتباری، وجود شد یعنی منطق وجود، یعنی دیگه تصرف من نیست، واقعیت ها اینجوریه. بله آقای پارسا خصوصا اغلب من که با هر گفتگویی که داریم باشه اینو میکنه چه مقالات ایناشم زیاد اینو دیدم. حالا الان کدوم مقالهش یادم نیست.
جامعه
سوی خودش حتما باید باشه.
راه حل اون قرار نسبی گرایی میشه.
ببینید این راه حل مشکل نسبی گرایی رو ببینید مشکل از یه طرف حل مشکل نسبی گرایی تو طب اخلاق حل میکنه. اما مشکل بر ساخته ها رو حل نمیکنه. حالا همین بود آخرشو بگم. آیل لاریجانی چیکار میکنه؟ آیل لاریجانی که اصلا قواعد منطقی تو ادبیات پیاده میشه. اون مقاله که در نقد علامه نوشته میگه استدلال کاملا تو ادبیات پیاده میشه. مثال هم میزنه. میگه که آقا اون وقتی که شما میگه اکرم العلماء بعد اون همین که زید عالمه منطقا نتیجه میشه که زید رو اکرام کنید یا نه؟ مثال که میزنه تو اعتباریت این مثال. منطق هر چیزا میگه زید عالم است، عالم رو اکرام کنید، پس باید زید رو اکرام کنید. کشون میگه منطقی است که از حال من مراجعه دارم دوست آقا استدلال شد نه یه مدل دیگه سال هم میگم اون مدلش چیه. ببینید این سه نفر مسئله فقه و اخلاق رو حلش کردن، یعنی فقه و اخلاق رو بردن تو گزاره حقیقی. اما مشکلی که دیگه چی برای اعتبارات نداشتن؟ یعنی اعتباریات رو تبیین نشده رها کردن. آیا ما اعتبارات داریم یا نداریم؟ اگه اعتباریات نداریم پس برساختگرایی چیکار کنیم؟ آیا متعری متوجه این هست؟ چه متوجه شه راه حل های متعدی که راه حل بسیار خامی ارائه شده، این کلید واژه‌ش گفته حل نکرده. راه حل چیه؟ میگه آقا این نمیگه، میگه ما باید اینها رو برگردونیم به فطرت. یعنی باید ما قائل باشیم که اینها ریشه در فطرت داره، اعتباری هستا. اما اعتبارات ما دو قسمه، یه قسم اعتباراتی که از فطرت نشأت میگیره، یه قسم اعتباراتی که از فرهنگ نشأت میگیره. که این رفیق ها این دانشجوی که آقای جوان علی که انجام دادی رساله رو اومده گفته آقا این دیدگاه علامه طباطبایی تو المیزانه. علامه طباطبایی دو مدل اعتباریات قائله، اعتباریات ایشون تعبیر کرده طبیعت محور، اعتباریات فطرت محور. با اصطلاح طبیعت و فطرت که آقای جوان اینا به پایین برن در مقابل هم، طبیعت محور اونجاییست که تحت تاثیر فرهنگ ها بالا پایین میشه، فطرت محور جان شموله، یه مدل دیگه است.
خب
چی؟
اونایی که
فطرت محور اونطور
الحاق به حقیقی،
فطرت محور ملحق به حقیقی نمیشه. این نکته دقیق اینه، فطرت محور در حالی که اعتباریه اعتبار جهان شموله، یعنی ریشه در واقعیت داره. اما میدونی چه من مثال دارم، مثال تو این مثال رو تو آقای مدعی نیست داره، من عدیبه دشیم مثال رو تحقیق میکنم. شما قبلا مثلا تو بحث علم قایی میشه نمیدونم. ببینید شما دانه سی دو تا آینده، یکی درخت سیب، یکی پوسیدن، درسته؟ به لحاظ واقعیت دو تاش برایش ممکن. اگر اختیار داشته باشه ما میگیم حق اعتباری، حقش دیگه درخت سیب بشه سبب اختیار، یا حقشه یعنی آیا حتما درخت سیب میشه؟ نه، بایدیست که ما اعتبار کنیم. اما چرا اعتبار کردیم؟ با یک مطالعه قاعده شناسی دو دانه سیب.
این مطالعه ما الزام نبود که دانشی درخصی بشه، اما این اقتضار آورد. با این اقتضار اعتبار باید بکنیم برای مطالعه و مفاسد شرعیه توی این مبنای متحری. این میشه که یه آیات وجود شناختی ما داریم که شارع میاد این آیات رو اعتبار میکنن، اما شما میتونید اعتبار عمل نکنید، که همینطوری که ما میکنیم دیگه. یعنی شارع اعتبار کرد، همچنان حرفای شارع اعتباریه، غیر از حرف تکوینی نیست. میگه باید بکنی، باید دیگه میتونی نکنی، منطقی نیست، خارجی نیست، تصرفه. اما این تصرف ریشه فطری داره، ریشه در واقعیت داره، ریشه در واقعیت داشتن غیر از اینکه تو خود واقعیت وجود داره. این دیدگاه یا خود واقعیت اصلا اعتبار نیست، یعنی حیث تصرفی مدنی نگه میداره. البته گفتم خیلی تو لفاف است، یعنی ایشون یه اشاره میکنه و رد میشه، این دیگه بازسازی منه. گزاره فکر
میشه که
گزاره فکر
میشه
چی؟
میگم
دانیسی خدا جویی فکریه،
این حقیقیه،
خدا جویی فکریه، اما حالا باید خدا رو پرستی اعتباریه. این باید خدا رو پرستی خیر از که باید مردم رو کنه اکتاری
وجودشون که مانه همشون میزده کنار دیگه، وجودشون که مانه با هم میزده کنار.
شکرمانه مدرد پیچیده است، با اون کلمه بارد نمیشم، چون خود شکرمانه بقیر خودم پیچیدگی داره.
اما اگه میگم وجود تو که بگم بزارن همه شو باید وجود شکرمانه.
ببینید اینجور میخوام بگم، شما در واقع میگی ما یه گرایش هایی داریم که این گرایش ها فطریه، این گرایش داریم یعنی واقعی، این واقعی. اما ما ببینید ما وقتی خواهیم اعتبار کنیم انواع گرایش داریم، توی هر گرایشی اعتبار میاره با خودش. حال اگر اعتبار ما روی این گرایش سوار شد، این اعتبار جامع شمول میشه. اگر مثلا شما دلت میخواد سیری بزنی، یه گرایش داری، اگر روی این دل خواد اعتبار کردی باید بزننش، این اعتبار شما فطری نیست، اعتبار قذره، قوه قذره. مثلا حالا اگه با ادبیات چیز بخوام بگیم، ما یه فطره داریم مثلا قوه شهوت و قذر، اما بخوام ادبیات خیلی قدیم تر بگیم، بگیم که عقل رو برای قاهم کنی یا اینو برای قاهم کنی.
منظور باید چون جامون بهتر از بزنمه یا خوب از بزنمه جدید من باید بزنم، منظور تو بوله یه باید کمی کم مبالغه رو به در باره بزن
چیزی که باید اعتبار میکنی این حکم رو
فوش لطفان میاره، همین دست هم تفیقا بطن جامون چیزی که مطابقه با فطرته فوش لطفان رو جامون میاره. خب اینجا چی باید دیمه؟
باید ما اعتبار میکنیم چیزی باید را
مجازه، یکی مجازه
باشه، همون مجاز علامتی که اعتباری برساخته است. اعتبار ما ببینید نقطه ضریبش دقیقا همینجاست. یه بار شما میگه باید تو محض واقعیت وجود داره، این ادبیات جوادی آیه میسپاین رو به این سمت داره میره، خدا گفته باید راست بگی یه چیز در واقعیه، آیه متعمیره نه من قبول دارم این واقعی نیست، اما واقعی نیست، یه پشتوانه تو واقعیت داره یا نداره، پشتوانه همون ترجیحات بگید شما، اما این ترجیح باید اعتبار ما روش بیاد که باید بشه و بعد کلا کنن میزنی، اصلا مجازات تو اعتباریات معنی داره، تکوینات که معنی نداره. میگه این شارع اعتبار کرده، همین اعتبارات شارع نه حقایق شرعی، این اعتباری هست این کارها، اما اعتباریاتی که ریشه در واقعیت داره. ببین مثلا شما اعتبار میکنید دزدی رو،
همین
اعتبار
میکنید
مثلا
آخه من
یه مشکل دیگه هست، من مشکل فعلا نگم،
اعتبار فلان زمانی که صرف هیچی هست و من چیزی به وجود میارم خیلی واضحه، این که خیلی واضحه نیست، این چه اعتباری؟ ولی اینجا ما یه هشتاری داریم که داریم میشیم تبدیل به باید اعتبار به روشان داریم اینجا
روشان همیشه داریم شما
وقتی که هیچ داریم
شما وقتی که حالا یه نقطه از ارهاماتشه مثلا که دیگه وارد شدیم مقدمات که میخواستم بگم گفتم حالا نقطه که میخوام بگم که میگم این بحث اینا هنوز خلاء داره که یکی از خلاء همینه که میخوام عرض کنم تا اینجا معلوم شد اعتباریات علاوه بر چه فرضی آوردن چی میخوان حلش کنن این شما معلوم شد حالا خودم من سراغ احکام بحثی خودم این بحث اعتباریات که احکام بندی به شدت عزیزم هم و البته ادبیات فقهی از اهل تقلیدی هم است بحث اعتبارات از این زاویه که من میگم جایی نه اینا باز بشه مگر در حد همین تعبیر احکام بندی تقلیدی که این اشارات به نظر به این بندی
که اساسا مثلا این سه تا بزرگوار آقای جلاسی و آقای اسماعیل نوریجانی فرمود که مشکل بسیگرای فرقه هم کردن ولی این مشکل برزنگی هم شدن پارل این علتش این هم میترسن این با این مشکل مبارد
موجه نشدن یعنی متوجه این مشکل نشدن
بله بله
بله بله
نمیشه به اینا
نه مخوام هم یعنی بر همین گفتم که در واقع صورت مسئله یه صورت مسئله کلان بود یه مشکل معرفت شناختی داشت
اینا به این مشکل معرفت شناختی توجه کردن، یه جوری مشکل معرفت شناختی حل کردن که صورت مثل کلان زمین بود که هم برساخته ها رو داشتن میزن. این خواهی مسئله یه، یعنی شما نمیسید، یعنی من حق نداره حق دارم نمیخوام اخلاقی بگم ها، یعنی شما وقتی میخوای بری یه مسئله رو حلش کنی نباید بری ابروش رو درست کنی چشم کور بشه. این ابروی مطلب بود، یعنی آی متحرین ها چه آی متحرین در این فضا خودشان ناراحته، یعنی شما این ناراحتی تو ادبیات علاوه آی متحرین هستش تو سالهای مختلفش که اعتباره از طرف یه افتکاره، این طرف بگه آقا اینجور که هیچی نمیمونه تو نظر مارسیش خیلی قصه چون صحبت میکرده مخاطبشان طلبه رو بکرد تو نظر مارسیش راحت تر بعد یه علامه دازه اینجور که حرف زده که هیچی نمیذاره برای ما و شروع میکنه که ما حالا فضلت واردش کنیم اینجور کنیم. یعنی چرا مثل آقای مصباح اینو بر نمیگرده به هم حرف رو بزنه؟ دکتر من
الان تو مشکل برساخترهای موضوعیت نداره؟
چرا موضوعیت نداره؟ الان که خیلی شدید در موضوعیت داره سبت علوم اجتماعی
حتی علوم اجتماعی از که اونم آگون رو مارسیس
کنه؟ نه میگم تعالی مارسیس بخواهم ببینید یه بار شما یکی از باره از شاهکاره متحرین هست من که خیلی ممیشون ارادت دارن یکیش اینه که شما یه بار مارسیسم رو با عنوان یه جریان موقت 30 ساله میبینید، یه بار مارسیسم رو با عنوان یک جریان فکری تمدن غرب دارید میبینید. آیا متحرین نقدهاش بر مارسیسم از جنس دوم از جنس اول تو خودش هم حواسش این هست داره، یعنی نمیدونم چی ده تو سوز مقدمه سوز بحثه میگه این کتاب به یه معنا نقد مارکسیسم، اما این همه این کتاب نیست، این کتاب داره در قبال فلسفه غرب میخواد موضوع فلسفه ما معین کنه، یعنی داره میفهمه اونجا چی داره رخ میده. برساختگرایی لازمه تفکرات کانت رو بعده حتی الان و الان برای همین ساخته اجتماعی واقعیت گفتن اصلا خیلی این حرف منقل شده ما اصلا به گرد اینا نمیرسه خدا پتانسیل رو آیا متعریف همین که این کجا داره میره اینو گرفته و داره میزنتش، یه عده دارن اینجا به حلش میکنن از اینجا دستشون درد نکنه، اما اون مسئله خیلی عمیق رو نگرفتن که چی میخواست بزنه از کجا میخواست بزنه اون و بعد برای همین این حرف ها شد واسه علوم اجتماعی به این حرف دیگه این حرف اینجا کشش نداره، اما حرفای متحری هنوز به نظرم کشش داره شما بیایی باش بس کن. خب حالا همه به نظرم هنوز حرف ناقص حد کامل نیست، یکی نقصش این نکتیست که شما میداشتی میرفتی سراغ اینه من ندیدم، ممکنه کسی اگه دیدید بگید توی بحث اعتباری ها، تو بحث اعتباری ها اینو ما یه درست رست داریم ما مفیدی که میرفتیم اینو توی وبلاگ من زدم اگه خواستید نیا کنید بم اعتباریات داد پارسی بلاگ این درست ایشون رو من پیادش کردم اونجا تو اینجا زدم اونجا این بحث در اومد ولو که تو محصه درست نبود من جلسه سیوم اون وبلاگ کل بحث خلاصش کردم توی 4 صفحه بعد اون دسته بندی کامل من در وجه دوباره تو اینجا پس دادم به ایشون نیا که گوه خوبه این قبوله عهدش رو قبول کرد. اون نکته چی بود؟ از توی بحثای مختلف در آوردیم، اونم اینه که ما که میگیم اعتبار میکنیم لااقلش بیانگم لااقل ممکنه بعدا چند سطح دیگه بده کنیم لااقل 3 تا سطح بریم، یکی اعتبار در حوزه توایع اینجور فرنسن، دوم اعتبار در حوزه احکام کلی، سوم اعتبار در حوزه احکام جزئی. برای این حرف هم معلوم بشه چی میخوام بگم الان دیگه برگشتم بحث خودم هم این برگشتی رو دوزی رو در بحث اعتباری برای که معلوم بشه منظورم این صدا چیه از ادبیات حقایق کمک میگیرن گزارای حقیقی تو فضای علم ادراک نه اعتبار، علم ادراک دیگه اعتبار نیست. تو فضای علم ما تفسیر خیلی معروفی داریم، میگیم علم یا تصوره یا تصدیقه که اینا گزار است، درسته؟ بعد تصدیرم یا تصدیق جزئیه یا تصدیق کلی یا تصدیق جزئیه. یه بار شما ادراک میکنی فقط مثلا سفیدی را ادراک میکنی، زید را یه تصور منفره، یه بار ادراک میکنی دیوار سفید است را، این دیوار سفید است را، یعنی ادراک میکنید دیوار سفید است را، انسان میراست را، این 3 گونه ادراکه، درسته؟ من از این تشبیه میگم یا این همین نیست دار چون یه ادراک وجود تصرفه. گاهی وقتا ما تصرف میکنیم مفهوم جعل میکنیم، طبیعت جعل میکنیم، مثل چی؟ مثل که خیلی از بحث محقق اسپانی ناظر به اینجاست، اصلا بحث محقق اسپانی سر اینه که میگم ما طبیعت بی طبیعت جعلیه، طبیعت ملکیت، طبیعت جعلیه. طبیعت چه داره بحث میکنه؟ درسته؟ یه بار شما طبیعت ملکیت اعتباری رو اعتبار میکنید، یه ملکیت حقیقی داریم، مثلا ملکیت من نسبت به بدنم، یا دقیقتر ملکیت من نسبت به قوای خودم، این متن واقعی، این تصرف شمولیش که تصرف داره. یه بارم اعتبار میکنیم ملکیت را به عنوان ملکیت های خارجی، درست؟ که این اعتبار طبیعت ملکیته. یه بار دیگه اعتبار میکنیم ملکیت رو برای کتاب و اعتبار نمیکنیم برای شراب. یه طبیعت اعتبار دیگر که از طرف حکمه بگیم شراب ملکیت ندارد، کتاب ملکیت دارد، درسته؟ شراب ملکیش، کلیت شراب. یه بار هستش که من الان با شما معامله میکنم، این کتابمو به شما میفروشم، خرید و فروش میکنیم، توی خرید و فروش این به اعتبار الان ما این ملک شما شد، یعنی اعتبار ملکیت این کتاب. درسته؟ اینا سه گونه بحث اعتباره و احکامشو به نظر من با هم متفاوته. حالا وقتی ما میگیم اعتباریات کدومشو داریم میگیم؟ اون که شما در اشکال میگید که این سه تا از هم جدا نشده است در ذهن ما. کدومشو داریم میگیم؟ اینا هر کدوم یه جوره. کدام از بره سراغ بحثش. عمر علامه طباطبایی این آخه مثلا احکام تکلیفی اساساً اعتبار تو فضای احکام نه در طبیعت. البته علامه طباطبایی میاد توضیحی که میده توی اعتباریات میگه یه اعتبار هم داریم، اعتبار وجود، راست هم میگه اعتبار وجود از جنس طبایه. اما اگه بخوایم تشبیه کنیم، بیدید همین الان بزن نبیزید، بخوایم تشبیه کنیم همان گونه که شما توضیح تصور یه معقول اولی داری، یه معقول ثانی داری، درسته یا نه؟ یه تصوراتی که از حس، خیال، عقل گرفتی، معقول اولی ما به ازاد خارج داره، یه تصوراتی که از خارج نگرفتیم، مثل وجود، مثل وجود نه، مثل مثلا نسبت ها، اصل وجود داری، سفیدی هم داری، وجود چی؟ دیوار داری، سفیدی هم داری، دیوار سفید است. معقولات ثانی حال چه منطقی چه وقت داری؟ همین گونه که اینجا داریم، اینجا هم ظاهرا به نظر میاد به نظر میاد وجود شبیه معقول ثانی است، اعتبار وجود و با اعتبار ملکیت فرق داره. این همه الان دادم است قبلا تو زندم. و اون من احکام تکلیفی ظاهرا اونجاست که اعتبار وجوب داره تو مقام احکام زیاده میشه. همین چی شد؟ یعنی ما داریم این معقول ثانی حد قابل مقایسه معقول ثانی رو تو یعنی معقول ثانی وجوب که تو طبیعت شو اعتبار کردیم توی احکام به کار میگیریمش، میگیم باید این رو بخونی، باید این کارو نکنی، در حالی که تو حوزه احکام کلی فقط اعتبار چیز نداشتیم، اعتبار باید نداریم، اعتبارهای بعضی هم داریم که یعنی تاثیر قبلی هم داریم رو تاثیر میشه. مثلا
معقولستانی
اعتباریه؟ نه، معقولستانی نه، قابل مقایسه با معقولستانی. یه معقولستانی که همون وجوبه، اصلا خود نهاز هم نمیشه وجوب و امکان، وجوب و امکان معقولستانیه دیگه، اما این وجوبه اعتباریه، وجوب چیه؟ باید نماده شرعی، باید نماده از اخلاقی، باید نماده اجتماعی، باید نماده قانونی، نه اعتباری هم دیگه. با اون وجود از اونجا اون علامه اونجا گرفتیم، حدش رو دادیم به اینجا، اون مثال که علامه حدش رو به شیعه دیگه منتقل کردن. نه نه اون حد نشد، نه بحث علامه نگیدید. علامه میگه اصلا اعتبار چجوریه؟ میگه شما از این دوین بحث قابل مناقشه یه حالا فعلا دیگه علامه رو میگه، میگه که شما حد یه شی، میگه کاری که استعاره میکنیم، قول کی بود؟ سکاکی بود؟ این من قول سکاکی که میگفتش که شما وقتی میگید زیدون اسدون، این نیستش که مثلا اسد و زید رو تشبیه کنه به شیر، بلکه شیر رو آوردی اینجا میگی زید مصداق شیره، اما شیری که مفهومش رو جابجا کردیم، یعنی گویی شیر رو بردی توی یه جای قرار دادی که انسان هم شاملش بشه، حد شیر رو به شیر دیگر دادن، حد شیر رو زید هم پیاده کردید. بس تو ادبیات خوندی دیگه، حد شیر رو
شجاعت
انسان هم مثل نه اینجوری این قول دیگری بود، دیگه قول رایج این بود سکاکی در مقابل این اومد، یا شما میگه شجاعت شیر داره، زید هم شیر شجاعت داره، پس ما به خاطر این شباهت دیگه این سکاکی گفت نه، شما میگه اصلا زید شیره، زید شیره، یعنی حد شیر رو آبادی رو انسان پیاده کردی، اصلا گویی شیر میبینه فقط دو تا پای راه میره. الان میگه اعتبارت اینجوریه، وجوب وجوبه، اما وجوب شما تنزیلن سعبی تنزیلن بگید، تنزیلن زید اسد است، تنزیلن این واجب است. وجوب که رابطه ضروری خارجی بود، من بر خودم اعتبار حمله چیز کردم، اجبار کردم. تنزیلن باید شراب بخورید، باید شراب نخوری. مثلا این بایده مثل اینه که چجوری رابطه محال بود، نباید شراب خورد، چجوری استحاله بود، تو و شراب باید رابطت مثل استحاله بشه. واقعا رابطه ما استحاله نیست، رابطه ما امکانیه، اما شبیه استحاله بکنش رابطت رو. علامه اصلا اعتباریات رو اینجوری شرح میده، میگه حد شعر را به شعر دیگر دادن. منتها حرف من اینه که این توضیح علامه این دسته ها اصلا جدا نشده توش. نه علامه توی محقق اصفهانی هم همینطور که ما سه گونه اعتبار داریم، اعتبار طبیعت، اعتبار احکام کلی، اعتبار احکام جزئی. من حالا وقتی بگیم یه چیزی اعتباری کدومشو داریم میگیم؟ حالا دیگه کاملا وارد بحث اصولی نمیشیم، دیگه بحث درگره. من خودم برای بحث خودمون ثمره بگیرم، نکته اون که من میگفتم احکام وضعی بسیار مهمه، فرهنگ سازی میکنه، چی میکنه چی میکنه، هر فرستی میگه که بودن طبیعت ایجاد میکنیم، طبیعت ملکیت رو ایجاد میکنیم، طبیعت محرم و نامحرم، طبیعت نجس، یعنیش طبایع جعل شارع دیگه، درسته یا نه؟
چیز داره تقسیم هم برای تقسیمی هم برای
تقسیمی. اما نکته این بود که بودم در واقع تو تقسیمی چیه؟ بخوام برم در واقع این تقسیم دارم تقریم دارم اونجا. میگن تو تقسیمی ما توجه کردیم که این تبایی ما گاهی جوی شبیه معمول اولیه، گاهی جوی شبیه معمول ثانیه، شبیه از این جهت. ببینید شما وقت ملکیت رو اعتبار میکنید به همین اون مدل انتقال حد به حد به نظر مناقشات داره تو مدل بایستی گیر میکنیم، بر همین اون مدل نمیتونید جواب بده. منتها حالا من نکتهش میگم، ببین شما وقتی اعتبار ملکیت میکنی کاملا ملکیت خارجی رو آورده اینجا، میگی ملکیت رو این پیاده میکنم، شبیه همون گونه که ملکیت خارجی عرضه، اصلا معنی محقق اصفهانی بحث نگاه کنید اینجا شروع میکنه، میگه ملکیت عرضه یا چیه یا چیه، ملکیت عرضه دیگه، ملک ملک از مقولات عرضه هست دیگه، عرضه نهگانه است، یکی از مقولات ملکه. این ملک، آیا ملکیت محل ملکیت کتاب عرضه یا نه؟ از این جهت شبیه عرضه، یعنی ملکیت در این کتاب عارض شد، اما عرض نیست در این حال، برای من گفتم شبیه معقولات اولیه. اما وجوب چیه؟ وجوب نسبت به این اشیاء، نه اینکه خود وجوب هم یه عرض باشه، درسته؟ معنی یا نه؟ وجوب وقتی شما میگی باید به خود خودش هیچ فکر این چیز ذهن شما نمیاد، اما وقتی که میگی مثلا یک مفهوم یعنی شیء متعین مثل خود وجوب دیگه، وجوب فلسفی، وجوب فلسفی چی نیست، حتی واجب الوجود باید باشه، به این واجبه چیزی باید باشه اصلا این وجوبه تا کارش بیاد، این وجوبه اینجا رو باید به خود خود چی نیست، از جنس میگم شبیه معقول ثانیه خودمون، اما این بایده یک اونجایی که این مقوله داره احکام کلی ما رو رقم میزنه میشه احکام تحلیلی، اونجایی که مقولات حالا من اینا رو تفصیل کنم، این مثلا مقول اولی، این مثلا مقول ثانی، زمانی که مقول ثانی داره احکام میده نه طبیعت میشه احکام تحلیلی، زمانی که مقول اولی داره احکام میده میشه احکام تحلیلی. یاد یه خیلی من درآوردی شده آقا، میگه اصلا این یاد من درآوردی نه خودم آماده نبودم براش، یعنی یه دست بعد به نظر خودم دست بعدی خوبی شد. خب معلوم شد تا اینجا پس بعد اهل فقه هم الان گفتن ببینید زمانی که شما وجوب رو میای روی حکم میدی نه طبیعت سازی، حکم میدی که باید این کارو کرد نه باید این کارو کرد، اینا که احکام تکلیفی شما هم تکلیفی باید در برداست دیگه، اونجایی که به جایی که وجوب بیاری یه طبیعت غیر وجوب به اعتباری رو میاری، میگه ملکیت رو چیزی سوار میکنی، میگه کتاب ملکیت دارد، زن برادر مثلا نامحرم است، این داره چیزی دیگه داره از سر احکام کلیه اینا، یا اینکه جزش میگه این کتاب رو به تو فروختم، نمیگه باید نباید اینا، این دو تاش میشه احکام وضعی.
از
برای همین در واقع بخواهم اینجا دست رسی روی که منقعش کنیم، باید بگیم در واقع ما یه مقام در واقع قابل مقایسه اونجا تصور سازی داریم، یه مقام تصدیق سازی داریم، یه حکم داریم. اعتبار طبیعت، اعتبار فرد، مورد، اعتبار حکم. پس اعتبار طبیعتمون یه شکلش میشه در واقع شبیه معقول اولی مثل ملکیت، یه شکلش میشه شبیه معقول ثانی وجود. اعتبار احکام تکلیفی بعضی اینجا داره بحث میشه، یعنی این رو گویی بحث نکردن، ولی که تو بحثشون همین مثالاش قاطی‌گادی میاد. یعنی چون خود بحث علامه رو میکنید گویی وقتا مثالاش مثال خلق طبیعت، جعل طبیعت، گویی وقتا مثالش جعل حکمه. اینا رو میفهم کنه دیگه.
پس احکام باید اینجا شما با معقول اول یکی باشه، بعد همش ارشادی باشه.
نه ارشادی بودن نیست. چرا ارشادی باشه؟
چون الان شما تصوری که معقول اول رو بودید اعتبار طبیعت معقول اولاست دیگه.
نه معقول اولا نیست. نه 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 معقول اولا تشکیل میکنه به اینا، نه این معقول اولی نه این معقول ثانیه. گفتم فرق معقول اولی و ثانی چیه؟ معقول اولی ما به ازا داره، معقول ثانی ما به ازا نداره، منشأ انتزاع داره. خب حال گاهی وقتا از امر ما به ازا دار اعتبار میسازیم، گاهی وقتا از امر منشأ انتزاع دار اعتبار میسازیم. خب
ما به ازا داشته باشه پس فرق میشه،
اعتبار میسازیم، میسازیم وقتی ساختی تصرف میشه. اینجا بعد یه بازخوانی دیگه بکنیم رو محکوم ارشادی. الان با این توضیح گفتم که اصلا حکم ارشادی یعنی چی؟ اشکال شما وارد، یعنی اشکال گرفتم تازه اشکال یعنی چی؟ اصلا ما معنای ارشادی و تعبدی یعنی چی؟ ارشادی ظاهرن، الان برداشتن ظاهرن اونجاییست که ببینید در واقع ما یه حکم عقلی داریم، یه سیری اوغلا داریم، درسته یا نه؟ تو فضای تشریعات دارم حرف میزنم. مثلا از این که میگیم مثلا راستوی خوب است، راستوی حسن هم، این حکم عقلیه. ولی مثلا این که مثلا تبعیت از قول حجیت قول خبرگاه، مثلا مثال تو ذهنم هست این که اگه یک نفر خبر بهش اعتنا کنید سمبنه باید مترتب کنید، این سیره و غلال. فرق این سار به چی میدونستن؟ یا جایش که بحث داشتن فرق این سار به چی میدونستن؟ فرق رو ظاهرن این میدونستن که چیه؟ حکم عقلی که اینا برگشت میکرد به حسوب عقلی، اینا ظاهرن برگشت نمیکرد. فرق من هیچ جایی ندیدم، ولی تو ذهنم اینه که تو حسوب عقلی گویی در ذات واقعیت خبری هست، مستقلات یه ذات دارن، اما توی سیر و اغلا ظاهرن هیچ ذاتی نداره، واقعیتی نداره، بلکه تطابق آر و اغلا با این کار کرده. اما همون جایی که این تطابق آر و اغلا بیبشه بابشه میبرد بابشه خواهی یا بابش بود که اون چه بیشه همون در مازاز را واقعیت دیگه، یا اون چارچه
کرده تو هم عقلی و اغلا نید.
بله همون
عقلی و اغلا
نید. میدونه همون دقیقا همون ذهن را سراغ همین واقعا مرز عقلی و اغلایی تو بعد تشریح چیه؟ ادبیات رایجشون به نظر میاد گویی این دسته اول رو بردن توی بحث حقیقی، اینا رو بردن توی اعتباریات. ظاهرش اینه، اما آنها حالا یه بار این موضوع بازی موضوع تحقیق دیگه که خب باید تحقیق کنیم واقعا مرز این دوتا چیه. بعد اگه ما قرار شدیم که اصلا ظاهر اعتباریه، اعتبار چگونه است؟ البته این استاد ما که بحث می‌کردیم باهاشون یه جای مفیدی ایشون قائل بود که نه واقعا حقوق عقلی حقیقیه، اعتباری نیست. و نه منتها یه فرق ایشون می‌ذاشت بین حقوق عقلی و باید، یعنی در حال یعنی گفت حسنان غیر از این است که واجبون و حقوق واقعیه اما وجوب اعتباری. حالا این حالا جای فکر داره که نکته شما در حد که باید حالا ارشادی یعنی چی اصلا؟ تعبدی یعنی چی؟ تو نگاه اول ارشادی ظاهرا زیست که حضور باشه نه سیری و غلا باشه. یه لفت سیری و غلا ما ارشادی میدونیم
مثلا چیز با که ما حرام بزنیم میگه چون ذاتی
نیست این نگاه قدر بکنیدن اگر حضور به عقلی باشه اگر سوال من اینه اگر از جنس سیری و غلا باشه با ارشادی میشه نه؟ ظاهرا میشه.
تو وقتی فقه ما اگر حرفی
به شارع میزنه تو سیره و قلعه وجود داشته باشه. خب چی شد؟ حالا این همه مقدمات خود حرف می‌زنیم. چرا تخت بریم؟ وقتی تموم شد؟ حتی یه رو دیر اومدیم. یه رو تا یه رو دیگه وقت داریم دیگه. یه قبل سه رو شروع کنیم تا یه رو بشار. من
می‌رسی که بعضی ما تمام مباحثی که توی عالم تکفیر و خلقت مطرح میشه رو جز عبودی ها و مولوی ها اطلاع میکنن بعدیگه رو الهام میدن به اشتادی کنن.
یعنی چی؟ تمام عالم خلقت رو تعبود اطلاع کنن؟ یعنی چی؟
مباحثی که به دایره اشتادی خیلی وقتی پر میگیرن حسی که عقل بشی کنه برسه هر چه قابل نه هست و عقل هست اگر اینجا سیری و قلب باشه اطلاع بشه به اشتادی ها
نه من که سوال کردم گفتم بعد این آقا مشی قدم ما چی بوده اینش دارم سوال میکنم میگم اول آدم باید بفهمه که قدم ما چی رو فکر میکرد
من خودم
چی استاد هیچ من نمیدونم ذهنم چی میگم من بولم من فکر میکنم بله خب حالا من نکته که میخواستم بگم اینا مقدمه شده نکته رو میخواستم بگم ببینید اون کاری که به نظرم توی بحث شارع خیلی مهمه که اینجاست که موضوع بحث ها رابطه ایجاد نره کجا بخواد بحث کنه رابطه عقل و نقل بود و میزان مداخله اینا چیه فضاهای مختلف که به اینجا رسیدیم یکیش تو فضای اعتباری بود که از اول بخوایم بحث حلش کنیم بعد همین نسبت همین اشک تکتیکی تعبدی حلش کنیم با سیره و قلا این جوابات حل بشه من فکر نکردم حالا بشینید فکر کنیم ببینیم چی رد میشه مدام نقطه ای که فعلا حالا فکر کرده بودم بهش بخواستم بگم این است که شارع غیر از این احکام تکلیفی که تو این فضا داره میاره تو حوزه احکام بدنی هم داره طبیعت میاره هم داره حکم میاره اینش به نظرم خیلی مهم و این کمتر بحث شده یعنی این که شارع در حوزه امور وضعی سه تا کار میکنه تعبیر رایی دو تا کار میگه میگه تأسیسی امضایی که دوباره با ناظر به احکام میگه حرف من این اصلا نفرم احکام بلکه خود تبایی هم یه قابل بیاده است قابل بیاده شدنه امضای چیه؟ مثال معروفش میگن مثلا نکاح وجود داشت و اسلام امضاش کرد اما مثلا زهار رو امضا نکرد اولش مثلا تو تأسیسی ها که مرزنش عبادات که میگن عبادات عمده تو تأسیس شارعه چی احکام و اینا هم داریم نداریم؟ چه معاملات یعنی باب عبادات و معاملات اگه دو باب اصلی بگیریم تو اینها تو توسلیات حالا به تعبیر دیگه در قال تعبدی توسلیات تحصیل داریم یا نداریم ربا رو
ربا
طبیعت تحصیل آهانداری چرا محرمان و محرم این تحصیل شارعه یا نه امضاه
ازدواج و محارم
این خوب آدم بگرده ببینه که آقای واقعا شارع اومده هیچ چیزی رو تأسیس کنه
خب اسلام مثلا هر چی که داریم تو ترمود هم اون از بعدش اومده
اینجا یه نقطه که من یه نقطه خیلی مهم تو بحث امضایی ها اینکه شارع چیکار میکنه آیا واقعا امضایی های شارع امضای فرهنگ موجوده یا امضای دین قبلیه این به نظر من نیدم کسی جور بحث کنه ولی خیلی نقطه مهمه تو بحث جامعه شناسی هم خیلی به درد میخوره
خطر ندارم میتونیم
بگیم مثلا
یه چیزی که
توی یهود که هست از یهود مهمه خب باید نه خیلی جا هست نه سب کنید ببینید این جور از ثمره توی بحث اجتماعی خیلی ثمره داره اگه شما ببینید الان چند اول ثمره شو بگم تا خود مطلب بیان بشه میگن آقا این شارع احکام تحصیل داشته احکام امضایی هم داشته و خیلی از اینو میگن خیلی از فرهنگ جاهلیت رو امضا کرد برای همین خیلی چیزا میتونه تو فرهنگ غرب باشه و ما هم بگیریم نیاز نیستش کاری بکنیم امضا میکنیم او اینجا اون حرفا مهم میشه آیا آنچه که شارع تو فرهنگ جاهلیت امضا کرد مال فرهنگ جاهلیت بود یا مال اجنه قبلی بود
اجل قبلی هم نکته مهم میشه، فقط مسیح و یهود نیست، دین حضرت ابراهیم بود و دین حنیفیت هم بود. اون وقت با این دید که من گفتم اگه نگاه کنیم آیا اصلا حکم تأسیسی برای شارع میمونه؟ حتی تعبدی هست، یعنی حج، خب مگه حج نداشتن؟ صلات، مگه صلات نداشتن؟ البته مدلش فرق میکرد، همون گونه که توی معامله تصرفات کرد داشتن همون
آه
آه ده آمی رو سر شرای اولی
اگر بوده اونجا همش
تحصیل
باید بشه
اصالت
در تحصیل بوده
اگر
نبوده
اصلا همچیزی در تحصیل بوده آه 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 اونجا مطلب میشه آیا اتباقا خدا توی چیز شرایع رو خدا تحصیل کرد، یعنی اصلا قوانین رو اعتباریت رو خدا تحصیل کرد که الان آدم خودش رو بحث قرآن یکون شرع لکم من الدین که علامه طباطبایی میگه که این از مابسط به نوح هم چرا خدا شریعت از نوح شروع کرد؟ یه مسئله دشواری علامه راحلی داده ها راحلی خدا قانی کنند روشنه نیست نمیدونم، ولی علامه میگه که قبلیات اختلاف نمی کردن شریعت نیاز نبود، قبلیات بس جامعه بزرگ شد اختلاف پیش اومد شریعت نیاز شد. آیا واقعا تو قبلیات شریعت نیاز نبود؟ من هر کاری کردم اصلا نحلش کنم. آقا شریعت که فقط معاملات نیست، شریعت عبادات هم هست توش، شارع داره میاد وارد میشه دیگه. بعد اینه آیا مثلا هست آدم و اینا مثلا ازدواج داشتن یا نداشتن؟ بچه ها ازدواج داشتن یا دعوای معروف قابیل و قابیل اینا از جنس احکامش تجریه تشریعیه، یعنی آیا اینها محرف علامه آیا علامه میخواسته که تأسیس یعنی شریعت از زمان نوح با تأسیس وارد شو چون قبلش امضا بود یا نه اینو گفتم همش اینه که جای بحث داره
نه بوده که امضا
بود چرا دیگه نه خب واقعا این ازدواج نبوده تا قبل از اون اگه به فرض اینکه شریعت از نوح شروع شده اگر که الان این علم شواهد جدی میاره که شریعت از نوح شروع شده، پیامبر ایشو معتقد آدم پیامبر بود اما شریعت از نوح شروع شده. یه شواهد مهم میشم این آیه همون حبوطه یکی فعمایت یعنی نکو منی هدن فمن خرهو دارم اگر هدایت رسید پس دیارت کمیت بچیده، یعنی یک گویی مثل بین حبوط باید دیارت دسته نگم اگر دارم بگم شریعت. حالا بیایید این شخص نکنم نکته این بود که من نکنم مختبا این شناسای احکام وقتی و من که شاره چقدر و مانا میرو بگم بزن تو روال رای جمعه بگن دو قصد این هم محش مفصل نمی کنن. اما سه قصد نظر من جای بحث داره. یه دسته مواردی که به حس علی تأسیس محضه، یه دسته امضای محضه، یه دسته تصرف در موجوداته. موجود منظورم آنچه موجود هست در موجود هست یعنی احکام موجود یا توایع موجود. عمده چیزی که ما میبینیم از این دسته است، مثلا با این توضیح که الان دادم یعنی حتی عبادات هم عمدهش تصرفه در
موجود ما امضاییه.
همون دارم میگم دیگه ها نه در واقع نه این نه این یه چیزی بیرام این عمده کاری که شریعت کرده اومده نه حج بود اما اینجوریش خیلی داشته بود، نماز بود، معامله بود، بعد یه جاهای البته یه جاهای رد مهنم داریم اینو داریم که رد مهنم مثال معروفش لباس دیگه تو معاملات یا زهاد مثلا یا بعضی احکام دیگه که رد مهنم داره کاملا رد کرده که اینا به نظرم هر کدوم پتانسیلی داره. پتانسیل اجتماعیش کجا؟ اون که از قبل اشاره کردم پتانسیل اجتماعی اینه که برخی از طبایع طبیعت‌های جعلیه رو طبیعت‌های اعتباریه رو وقتی ببینید بر اساس مصالح و مفاسد حکم می‌کنن تو نگاه اول، اما همه کارش با مصالح و مفاسد نیست، مصالح و مفاسد ذاتیه نیست. ببینید یعنی در حقا ما دوست نیست بگم. ما یه مقام امتصاد نقطه مقابل چی میگن؟ مقام چی؟ مقام از شارع میاد، مقام بیان، مقام جعل. یه مقام جعل داریم یه مقام امتصاد داریم، درسته؟ به نظر میاد اومد ما غالبا مصالح و مفاسد رو تو اینجا داریم تعریف میکنیم، درسته؟ بگیم آقا مصالح و مفاسد جعل حکم بر اساس مصالح و مفاسده، اما به نظر میاد ما یه مصالح و مفاسد مقام امتصال هم داریم که تو جعل حکم مؤثره.
چجوری میشه؟ مثلا شما ربا رو چرا ما حرامش میکنن؟ به خاطر مثال مفاسد مثال مفاسد مقام جهر، یعنی عدالت، یه عدالت دیگه، عدالت بزرگ به خاطر مصلحت مفاسد مقام جهل در واقع حرامش میکنن. اما چرا ربای مکیل و موضوع ربای نمیدونن مکیل موضوع که جداست، ربای اون مثالی که جلد قبل دارم، ربای مثلا نامرغوب و مرغوب اینم حرامه، اینجا که اصلا نقلی عدالت نمیشه. اون نقطه که مهم اینه، این بحث های مقام اتصاله. ببینید آقای مثلا اگه تعبیر داره که کتاباش یعنی تو فکر کنم بحث فقهی هست، من تو خود فقهی ها نایدم که دو شهر ترید زم این سهنم یادم میده، میگه که حاشیه حرام، تو بحث فقهی هم داریم فکر کنم تعبیر رو
لا امون به موازه
آه بله که شبه هاست چیز اینجا تعبیر میکنه، میگه گاهی وقتا شارع چیزی رو حرام میکنه، گاهی وقتا حاشیه های حرام رو هم حرام میکنه. چرا حاشیه حرام رو حرام میکنه؟ با قدری که افراد به سمت حرام نرن، وگرنه اون حاشیه فی حد نفسه مسائل و مفاسد مربوطه نداره. چیشون تو ربا این دیدگاه رو داره، میگه این ربایه مثلا پیمانه یک و نیم با یک مثلا مرغوب و نامرغوب، میگه این چرا حرام شده؟ این حاشیه رباست. خب حاشیه ربا یعنی چی؟ یعنی مقام امتثال، یعنی شارع که جعل خودش ملاحظاتی نسبت مقام امتثال داره، میگه حاشیه ربا منظور چیه؟ ببینید ربا به خاطر این است که یه عده‌ای مال دیگران نخورن، یه عده سرمایه دار ازال و صفت اصطلاحاً پیدا نشه که فقط وایسته و دیگران پول کار کنن، حضر از ربا اینه دیگه. خب اما شما وقتی که میگه مثلا ربا یک کیلو نیم به یک کیلو مرغوب و نامرغوب این چرا رباست؟ میگن مهمترین توجیه که گفتن اینه که به خاطر اینکه باب ربا باز نشه، بهانه برای ربا نشه. آیا مثلا حاشیه ربا یعنی؟ خب این یعنی چی؟ یعنی ما میخوایم اون ربا بمانه، اما تو مقام امتثال اگه باب اینا رو باز کنیم اون ربا هم آسیب میبینه. من گفتم مقام امتثال منظورم اینه، یعنی ما اینا رو نبستیم به خاطر اینکه فی حد ذات خلاف عدالته، نه فی حد ذاتش خلاف عدالت نیست، اما اگر ما بابش رو باز بذاریم کم کم خلاف عدالت ها پیدا میشه. اما این ثمرش چی میشه؟ ثمرش میشه شارع تو مقام جعل خودش ملاحظات مقام امتثال هم میکنه. یعنی ما این مسائل مواضعه ما مقام امتثال داریم،
این مقام امتثال در حال تکس، یعنی برای مکلف
ها، یعنی مکلف دارم میگم دیگه،
مکلف باید احتیاط بکنه.
نه 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 نکته همینه، یه بار احتیاط کاریست که مکلف مراعات میکنه تو مقام امتثال، یه بار شارع برای مقام امتثال جعل میکنه. هر حال اینه ها، یعنی داریم بحث جعل و اعتبار داریم میگیم دیگه، این اعتبارات شارع فقط تابع مسائل و مفاسد واقعی نیست، مفاسد اصلی، بلکه یه سلسله مسائل و مفاسد امتثال اونها هم در کاره. اون وقت اینا همش گفتم ثمر پیدا می‌کنه توی بحث‌های اجتماعی، توی بحث فرهنگ سازی، که شما حالا یک مطلب جدید وارد جامعه تون میشه چیکار پیدا این مطلب جدید، اینو تن بهش بدید، این مقوله مستقر بشه نشه، که من به نظرم میاد اینکه فقه اجتماعی اینا خیلی جدی میشه. یعنی مثلا اشیاء پدیده جدید میاد به راحتی تن بدین به این اعتبارات جدید. مثال خیلی خیلی دم دستش قوانین راهنمای رانندگیه. حالا قوانین راهنمای رانندگی رو ما چجوری تو خودمون هضمش کنیم؟ کاملا جعل جدید دیگه، طبیعت جدید در اون گذاشتن. ما اینا یه موقع ملاحظات داره ها که چقدر اینا رو بعدش تن بدیم. ببین مثلا یه بار این است که شما مهم تفاوت دو تا نگاه هم میخوام بگم ها، یه بار این است که شما میگه آقا جون این ها چون جعل حکومته و حکومت دینیه، پس طبیعت است قوانین راهنمای رانندگی کلا لازمه فضای امام، درسته؟ فضای این بود دیگه، در عدی طبیعت میکنه منتها این فضا شد در مقام عمل میشدنیه. من یکی نمیتونم به خاطر که یه جایی نوشته 30 کیلومتر، آدم 30 کیلومتر میدونه تصادف میشه، دیده نیدید؟ یعنی من مکرر دچار چالش بودم، آخر بلاد سیقی مشکل خودم حلش کردم که بودم آقای ممنوع امام قبول نمی کنم، این ممنوع استادم رو قبول کردم، که شما حکومت که داریم میگیم یه بار این است که خود شخص حاکم که مجتهد فقیه با همه شرایط داره قانون جعل میکنه، این درسته. یه بار حکومت با تشکیلاتش که تو این تشکیلات یه دونه نهاد راهنمای رانندگی داریم که توی نهاد راهنمای رانندگی طرف اینقدر عقلش نمیسته که اینجا 30 کیلومتر به درد نمیخوره، اینم داره قانون جعل میکنه. آیا این هم میشه جعل عرف، جعل
عموم جامعه یا نه یه جل حاکم میشه یا نه میگم باشه که ثمرات متفرقه یعنی خلاصه عرض کنم مثال خاصا برای این میگم که آیا اگه ما با تبعیض جدید مواجه شدیم که میریم تو اختیارات حکومت سریع حلش کنیم به این صورت قابل حله یا نه قابل حل نیست بعد اختیارات حکومت رو بازش کنیم می تک تک اینا ببخشید اگه اینا برید طولانی شد السلام علیکم من احکام عینی مود دو سه دقیقه مونده دو سه دقیقه بگم بگم در این تماشی چون خیلی هفته داره آیدید هر شاید بگید جلسی بگم اینا نشید احوال تجریفی و بعضی توضیح دادن جلسی بطول بخش منظور از احکام عینی چیه؟ منظور از سه دسته است یه دسته هست که از دقیق توضیح دادن اونگه یکی عبدالبرد یاد
نه خب اینیمون دیگه طلبی
آقا اینجا من